بسم الله الرحمن الرحیم. 79 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 184 سطر 8 استاد ابائی 19/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث امروز درباره مقدمات حکمت است، همون مقدمات حکمتی که اصل بحث اطلاق است. قدما احتیاجی به مقدمات حکمت ندارند، زیرا آنها معتقد هستند بر این که لفظ همونطوری که دلالت میکند بر معنا، دلالت بر سرایت و اطلاق هم میکند. مثلا قدما گفتیم معتقدند که الانسان یعنی بشر مطلقا، همون جوری که الانسان دلالت میکند بر بشر، دلالت میکند بر انسان، همونطوری که دلالت میکند بر بشر، دلالت بر سرایت هم میکند. یعنی الانسان یعنی بشر ای نحو کان، ای خصوصیت کان، این ای خصوصیت کان توی الانسان هست، یعنی سوادن کان ام بیازن، ابیزن ام اسودن، عالمان ام جاهلان و غیر ذالک. اونا اینجور میگن. ولی حیث این که متأخرین طبعا لسلطان العلماء قائل شدند بر این که لفظ همون معنا رو فقط میفهماند، دیگه سرایت و اطلاق را نمیفهماند، اینا برای دلالت لفظ بر اطلاق چند تا مقدمه اینجا ذکر میکنن که این مقدمات بایستی جمع آوری بشه. این مقدمات اگر جمع شد در یک جا، لفظ دلالت بر اطلاق میکنند. یکی از اون مقدمات امکان تقیید و اطلاق. این بحث رو دو جا در این کتاب همین جلد اول آوردن که اطلاق و تقیید نسبتشون نسبت تقابلشون تقابل عدم و ملکه. سلام علیکم، درست دقت میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم، یعنی اطلاق جایی است که امکان تقیید باشد. اولین شرط مقدمات حکمت، یعنی اولین مقدمه حکمت اینه که در موردی اطلاق و تغییر هست که اطلاق و تغییر ممکن باشد، ممکن باشد، یعنی اطلاق در جایی است که تغییر ممکن باشد. اگر جایی تغییر ممکن نباشد، اطلاقش هم صحیح نیست، نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم. باید قبل از تغییر کردن، قبل از حکم به اطلاق، این شیء یعنی چی؟ یعنی همین لفظ ممکن باشد تقسیم بشود به مطلق و مقید، یعنی بتونیم بگیم رقبه ممکن است مطلق باشد و ممکن است مقید باشد، و اگه مقید نبود بگیم مطلق. یا مثلا انسان ممکن است مطلق باشد، یعنی شامل سیاه و سفید و عالم و جاهل و اینا همه بشد، و ممکن است مقید باشد، و اگه مقید نبود بگیم چیه؟ مطلق. اما اگر جایی بود که امکان تغییر نبود، اونجا اخذ به اطلاق هم نمیتونیم بکنیم. مثالش اینجا نمیزنم، قبلا مثالش زدیم در تعبدی و توسلی. توسلی یعنی این که یک عبادی، یک وظیفه‌ای و واجبی هر جور که شد انجام بگیره، مثل لباس شستن میگن توسلی، بدن شستن توسلی، برای نماز باید بدن و لباس پاک باشه، این توسلی است، یعنی به غیر قصد غربت هم اب نداره. تعبدی یعنی واجباتی که حتما باید با قصد قربت باشد. حالا اگر یه واجبی نمیدونیم قصد قربت دارد یا قصد قربت چی ندارد، در اینجا اونجا بحث شد که نمیتونیم ما اخذ به اطلاق کنیم که قصد قربت درش لازم نیست. چرا؟ چون گفتن تقییدش هم ممکن نیست، البته بعد جواب دادن، ولی حرف اول این بود که تقیید قصد قربت ممکن نیست چون موجب دور می شود. خب اگر یه جایی تقیید موجب دور بشه، حالا کار نداریم چجور موجب دور میشه، از بحث امروز نمیمونیم، اونجا بحثش آمد. اگر تقیید یک جایی اشکال داشت، مثل تعبدی توسلی که موجب دور میشد، ما اخذ به اطلاق هم نمیتونیم بکنیم، بگیم که نه قید چون نیامده پس مطلقه. لذا این شرط اول میگن این اطلاق و تقیید مقدمه اولش این است که قابلیت تقیید باید لفظ داشته باشه و انقسام به دو شیء یعنی مطلق و مقید بشه. اگر انقسام به دو شیء ممکن نباشه، اونجا اخذ به اطلاق نمیتونیم بکنیم. این حرف اول. حرف دوم، عدم نسب قرینت علی القید، قرینه بر تقیید نباشه. این مسئله رو در عام و خاص گفتیم اگر قرینه بر قید باشه، اونجا گفتیم اگر قرینه بر خاص باشه، چه قرینه متصله باشد چه منفصله باشد، اونجا قید تقیید مطلق است. اگر قرینه منتها متصله باشد بر تقیید، از اول لا ینعقد للفظ فی الاطلاق ظهور، مثلا از اول بگد اعتق رقبتم مؤمنه، اینجا این مؤمنه قرینه است. ممکنه اینجا قرینه واضحیه، ممکنه قرینه مخفی هم باشه، مثلا بگد که اول یک سخنرانی بکند، یک مقدمه بگد ما به غیر مؤمنین توجهی نداریم، هرچی که میگوییم نظرمون بیشتر مؤمنین است، احکام برای نجات مؤمنین است، هی راجع به مؤمنین صحبت کنه، بعد آخرش بگه اعتق رقبتن. این اعتق رقبتنی که بعد میگه به قرینه صدر که یک صحبتی کرده راجع به نجات مؤمنین، معلوم شد این اعتق رقبتن یعنی چی؟ یعنی مؤمنتن. پس قرینه است بر تقیید. اگر قرینه بر تقیید باشه، متصل باشه، از اول لا ینعقد للاطلاق ظهورون، اطلاق از اول منعقد نمیشه. و اگر قرینه متصل نباشد، منفصل باشد، منعقد میشد ظهور اول برای اطلاق، ولی بعد ما میفهمیم نظر گوینده دلالت تصدیقی گوینده همون تقیید، ولو تصورن گفته اعتق رقبتن، اما بعد که مؤمن را ذکر کرد ما میفهمیم از قید مؤمنه که بر ذکر کرده که هدف او از رقبه اتق رقبه مؤمنه بوده. خلاصه این دو شرط تا شرط سوم رو هم بیان کنیم. آسونه. المسئله الخامسه، مسئله پنجم، مقدمات حکمت. البته لما ثبت این که الفاظ موضوع است برای ذات المعانی، لما ثبت ان الالفاظ موضوعه لذات المعانی، چون ثابت شد که الفاظ وضع شده برای فقط معانی، خلافاً لمتقدمین، متقدمین میگفتن که الفاظ وضع شده برای معانی به قید اطلاق، اینجا نه، برای خود معانی. لا للمعانی به ماهی مطلقه، نه معانی از این نظر که مطلقه، نه خیر، خود معنا که نظر سلطان العلماء همینه که لفظ موضوع برای خود معناست. فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسلیت الحکم الى تمام الافراد من قرینه خاصه. پس لابد است در اثبات این که مقصود از لفظ مطلقه، یعنی مقید نیست، لفظ انسان مراد مطلق انسانه، عالم مطلق عالمه. مطلق بفهمیم از لفظ تا سرایت کند حکم به تمام افراد و تمام مصادیق. از قرین ها این من قرینت خاصه متعلق است که فلا بد فی اثبات ان المقصود هو المطلق من قرینت خاصه، لابد است که برای اثبات اطلاق از یک قرینه مخصوصی، یک قرینه باید باشد که بفهمیم مطلقه. او قرینتون عامه، قرینه خاصه یعنی در هر کلام خاص، قرینه عامه یعنی یک قانونی باشد که همه کلام ها و اسم جنس ها را بگیرد. قرینه عامی که تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی ارادت الاطلاق، که قرار بدهد کلام را فی نفسه، یعنی دیگه بدون قرینه خاص. قرینه عام که باشه دیگه قرینه خاص نمیخواد، دلالت بکند، قرار بدهد ظاهر در اراده اطلاق که بفهموند اطلاق مراده. و این قرینه عامه و هذه القرینه العامه، این قرینه عمومی برای الفاظ. ما فعلا بحث قرینه خاص نداریم، چون تک تک کلام ها رو که نمیشه صحبت کرد. یه قرینه عمومی ما میگیم هست، شامل همه میشه. این قرینه انما تحصل و وقتی حاصل میشد ازا توفرت جملت و مقدمات، زمانی که توفر یعنی جمع بیاید، وفور یعنی جمع آمدن، زمانی که جمع شود یک عده از مقدمات که تسمى اون مقدمات به مقدمات حکمت. و المعروف انها ثلاث، معروف این است که این مقدمات حکمت ستایه، این خارج میکنه اون عرف دیگه ای رو که آخوند به اسلام الله محمد کاظم، آخوند خراسانی معتقد مقدمات حکمت چهار تاست و چهارمی رو در آینده بیان میکنیم انشاءالله فردا، ولی فعلا معروف ستاست. سلام علیکم. ال اولا، مقدمه اولا امکان الاطلاق و تقیید، در اخذ به اطلاق اول باید ممکن باشد اطلاق و تقیید. به ان یکون متعلق حکم او موضوعه قبل فرض تعلق الحکم بهی تعلق الحکمی قابل للانقسام، به این که متعلق حکم، متعلق حکم چه؟ وقتی میگیم که اعتق رقبتن یا موضوع حکم، گفتیم که این فرق بین متعلق و موضوع را ما قبلا گفتیم. یک روزی گفتیم اگر حکم برود مستقیما روی شیئی او رو میگن موضوع، اما اگر مستقیما روی شیئی نرود، روی شیئی و متعلق به اون شیء، مثلا مثل چی؟ مثل یحرم علیک شرب الخمر. اینجا موضوع چیه در یحرم علیک شرب الخمر؟ موضوع شربه، اما متعلق موضوع چیه؟ خمره. اما گاهی اصلا دیگه واسطه نمیخوره، مثل یجب علیک صیام، کتب علیک صیام. اونجا در کتب علیک صیام موضوع خود صیامه، اما در یحرم علیک شرب الخمر موضوع شربه، متعلق چیه؟ خمره. حالا لذا میگه متعلق حکم مثل خمر، یا موضوعش مثل عرض کنم که شرب یا صیام. قبل از فرض تعلق به حکم به او که هنوز حکم نیامده، یعنی هنوز حکم حرام نیامده، حکم وجوب نیامده، قابل انقسام باشد، یعنی قابل اطلاق و تغییر باشه. اگر قابل اطلاق و تغییر نباشه، اونجوری که در تعبدی توسلی گفتیم اطلاق که نیست، تغییر که نیست، اطلاق هم نیست. فلو لم یکن قابلا للقسمه، پس اگر رقبه اصلا قابل قسمت نباشه، که رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه، یا مثلا چیز دیگه، یا فرض کنید که نماز قابل قسمت نباشد، انسان قابل قسمت نباشد، مگر بعد از فرض تعلق حکم به او که ما فی باب قصد القربه بود، در باب قصد قربت تعبدی توسلی اون روز گفتیم، الان امروز هم گفتیم که در اونجا نمیتونیم ما که واجب را دو قسم کنیم، بگیم تعبدی توسلی، مگر بعد از این که حکم آمد، حکم که آمد قصد قربت در این لازمه، اون وقت بعد میفهمیم واجبات دو قسمه، تعبدی توسلی. اما قبل از این که حکم بیاد نمیتونیم واجبات را دو جور تقسیم کنیم. اشکالش گفتیم، گفتیم موجب دور میشه. میخواید مفصل به اونجا باید مراجعه کنید در تعبدی و توسلی. چون منقسم نمیشه فانه یستحیل فیه تقیید، تقیید که مستحیل شد فیستحیل فیه الاطلاق، اطلاق هم مستحیله. چون گفتیم اطلاق و تقیید از باب چیه؟ از باب عدم و ملکه است. هر جا اطلاق هست که تقیید ممکن باشه، کما تقدم در بحث تعبدی و توسلی و هازا وازون. این نکته که اطلاق جاییه که تقیید ممکن باشه واضحه، یعنی اگه جایی تقیید ممکن نباشه اطلاقش معنا نداره. فرض کنیم مثال میزنیم، یه نفر میگن فلانی آزاد است در گفتار و مطلق است، اگه حرفی بود میگفت، ولی به شرطی که دهنشو نبسته باشن. اگه دهنشو بسته باشن کسی هم بالا سرش باشه، ای از میتونیم بگیم که چون حرفی نمیزنه و قیدی نیاورده پس مطلقه؟ نه، اون نمیتونه قیدی بیان بکنه، اون دهنش بسته است. چون دهنش بسته و قید نمیتونه بیاره، پس از عدم و تقیید شما استفاده اطلاق نمیتونید بکنید، چون دهنش بسته، اشکالی در تقیید هست. این مسئله شرط اول. مقدمه دوم، از ثانیه، یعنی مقدمه دوم، عدم و نصب قرینتن علی تغییر، قرینه بر تغییر هم نصب نشده باشه، لا متصلتن ولا منفصلتن، نه قرینه متصله و نه منفصله، لأنه مع القرینت المتصله، چون هم در متصله و هم در منفصله اصلا اطلاق امکان نداره. زیرا با قرینه منتصله که مثلا بگه اعتق رقبتا مؤمنه، همون مؤمنه را هم کنار رقبه فوراً بگه، لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد، ظهوری منعقد نمی شود در سخن مگر از اول ظهور مال چیه؟ مقیده، از اول مال مقیده، یعنی از اول عتق مال رقبه مؤمنه. و مع المنفصل، اما اگر از اول بگه عتب رقبتن، بعد از دو روز بگه که مؤمنه، ولی کند اعتاق ان ایمانین یا من المؤمنین، این مسئله را بعدا منفصله بگه، ظهور در اطلاق هست اما ظهور تصدیقی در تقیید، یعنی عقد کلام ظهور فی الاطلاق، اگر قرینه منفصله باشه منعقد میشد برای سخن ظهوری در اطلاق، ولكنه يسقط عن الحجيه، ولی این ظهور در اطلاق ساقط می شود از حجیت، یعنی دلالت بر اطلاق نمی کند. چرا؟ لقيام القريمه المتقدمه عليه والحاكمه، زیرا قرینه مقدمه بر او و حاکم بر او وجود دارد، قائم است یک قرینه ای که بر او، یعنی مقدم بر چیه؟ بر اطلاق. قرینه مقدم بر اطلاق چیه؟ همون تغییر. چون تغییر گفتیم تقدمش بر اطلاق به خاطر این است که ظهور قید و مقید از ظهور اطلاق قوی تره، پس مقدم بر اطلاق و حاکم بر اطلاق. فیکون ظهوره ظهورم بدوی، در نتیجه ظهوره یعنی ظهور اطلاق ظهور بدوی میشه، کما قلنا در تخصیص عموم به خاص منفصل، در تخصیص عام به خاص منفصل هم گفتیم، گفتیم ولو اول ذرات دلالت بر عموم داره، اما بعد که تخصیص آمد عام را کوچک میکند در مرحله خاص. ولا تکون للمطلق الدلالت التصدیقیه الکاشف عن مراد المتکلم، بل دلالت تصدیقیه انما هی علی ارادت تقیید واقعا، و نمی باشد برای مطلق دلالت تصدیقی که کشف کند از مراد متکلم. یه تصوری ما میکنیم، دلالت تصوری هست که تصور میکنیم شاید نظرش اطلاق باشه، اما وقتی که قید کنار اون اطلاق آمد دلالت تصدیقی که کشف کند مراد متکلمه برای اطلاق نیست. دلالت تصدیقی پس کجاست؟ بلکه دلالت تصدیقی انما یه بر ارادت تقیید، واقعا دلالت تصدیقی مربوط به قیده. این مقدمه دوم. از ثالثه مقدمه سوم از مقدمات اطلاق، از مقدمات حکمت. این مقدمه سوم باز مثل اون دوتا جالبه. این میگه غیر از این که متکلم باید قید نیاورده باشد، مقدمه دوم، غیر از این که کلام قابل تقیید باشد، مقدمه سوم اینه متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه، در مقام اهمال و اجمال نباشه. اگر متکلم در مقام اهمال و اجمال باشه، اونجا اگر قید نیاورد اطلاق نمیتونیم عقد کنیم. مثالی که عرفن میزنن اینه، میگن که مولا یه نفر دکتری به یه مریضی وقتی مراجعه کرد پیشش، میگه آقا دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، پام درد میکنه، همجور میگه، میگه باید دوا بخوری الان، اینجوری نمیشه. بگه خیلی خوب، خدا حافظ، بره در دواخانه و بگه که برای من دوا بدید. میگن آقا دوای چی؟ میگه از همین دواها، هر چی شد، آمپول بود، قرص بود، آخه دوای چی؟ میگه دیگه طبیب مشخص نکرد، گفت باید دوا بخوری، مطلق بود این دوا، مطلقه، هر دوایی شد درسته. این جوابش اینه که این گوینده و این طبیب در مقام بیان اصل بیان مطلبه، اصل حکمی در مقام این است که اصل موضوع رو بگه، بعد تفصیلشو بیان خواهد کرد. این این حال درباره مشرع هم است. درباره مشرع یعنی کسی که احکام اسلام را بیان می کند، خاتم پیغمبر، پیغمبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، درباره ایشان، درباره ائمه معصومین، درباره عالمی که بیان می کند احکام را، درباره او هم است. ما گاهی اون مشرع و بیان کننده احکام در مقام اصل تشریعه، اصل مطلب رو میخواد بگه، خصوصیاتش رو بعد خواهد کرد. مثلا چجور میاد میگه باید از اموالتون مالیات بدهید، خب این اصل تشریعه، اما مالیات چیه؟ پنجی که دهی که، خب یه نفر بیاد و فورا مالیاتش رو حساب بکنه، از 1001 چیزی بده، از 10001 یک چیزی بگه، بعد بگه که معین که نکرد که چند یک بدید، خب من از 10001 میدم. میگن این اطلاق در مقام اصل تشریع، تفصیل در آینده خواهد آمد. مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این در مقام اصل تشریع میفرماید روزه باید بگیرید، اما حالا این روزه چه جوره؟ چه چیزهایی را باید ترک کنیم؟ چه چیزهایی را میتونیم بخوریم و بیاشامیم؟ و کی باید روزه بگیریم؟ تا کی؟ این خصوصاتش مطلقه، نمیتونه این آقا اخذ به اطلاق کنه. پس گاهی گوینده در مقام بیان اصل تشریع، گاهی در مقام بیان اجماله، در بیان اجماله میگه از بعضی از چیزها بایستی اجتناب کرد، از بعضی از چیزها بایستی استفاده کرد. خب این اجماله، بیاد بگه خب بعضی چیزها رو ما مثلا امروز دلش میخواد از بعضی چیزها استفاده میکنه، بعضی چیزها رو ول میکنه، فردا همونایی که دیروز استفاده نکرده استفاده میکنه، دو مرتبه اون بقیه دیگر رو ول میکنه. میگه گفت بعض به خیلی، مثلا به خوردن شامل میشه، اون بعضی دیگر که میگه که باید استفاده کرد به آشامیدن شامل میشه. مثلا بگه بعضی چیزها رو باید استفاده کرد، مال زید ام بک رو از خونش میبره، میگه این بعضی استفاده کرد، مال خالد و دد رو نمیبره، میگه از بعضی باید اجتناب کرد. این بعض اطلاق داره، نه این گوینده در مقام اجمال گوییه و گاهی در مقام گوینده در مقام بیان حکم دیگری است و این حکم دیگر را اطلاق میخواد عرض کنه. مثلا چی؟ در اونجا دارد درباره کلاب و سگهای شکاری که اگر سگ شکاری را بفرستند، در قرآن هم هست نام خدا، البته تمام این احکام در قرآن نیست، نام خدا را ببرند نشونش بدن غایب نشه از نظر این آقایی که عرض کنم خدمت شما شکار چیه، بلکه بره و شکار بکنه و بیاره. حالا اگر این که یک سگی را فرستاد با شرایط خاصی و رفت و شکار کرد و آورد، قرآن میگه فکلوا مما امسکنا، بخورید از اون چه اینا به دهنشون نگه داشتن. یعنی چی؟ یعنی حرام نیست ولو در این بینم جون اون ایوون از بین رفته باشه، ولو از بین رفته باشه، اگر این که با شرایطش رفت و شکار را آورد، این حیوان این کلب معلم شکار را آورد، کلوم ما هم سکنه، بخورید از اون چه اینا نگه داشتن به دهنشون یا به منقار و پنگالشون. اینجا حکم در مقام بیان اصل حلیت صید شکاره، اما نسبت به این موضوع بحث نداره. نسبت به کدام موضوع؟ نسبت به این که حالا وقتی که این دهن سگ شکاری به این صید خورده آیا پاکه یا نجسه، باید بشورن میشه. میگه حرام نیست، میته نیست، کلوم ما هم سکنه، میته نیست، از اون چی که اینا نگه داشتن به دهان یا منقار بخورید. اما حالا آب بکشید و بخورید، آب دهن این کلب به این ریخته، اونم پاکه، کلوم ما هم سکنه، اطلاق بگیم داره؟ نه، در مقام این مسئله نیست. لذا ولو اطلاق هم نسبت به این موضوع داشته باشه، در مقام بیان این موضوع نیست که حالا آب بکشید یا همجون آب نکشیده بخورید، بپزید و بخورید. او در مقام مرد نبودنه، نه در مقام طهارت و نجاست، در مقام حلیت و حرمته، نه در مقابل طهارت و نجاست. پس وقتی حکم در مقام یه مسئله نیست، اطلاق هم نسبت به او مورد نداره. اینا مثالایی است برای جایی که مقدمه سوم نیست و او این که متکلم در مقام بیان تمام مراد نیست. از ثالثه سوم این که بوده باشد متکلم در مقام بیان، فانه لو لم یکن فی هذا المقام، اگر در مقام بیان نباشد، بان کان فی مقام تشریع، فقط در مقام فقط تشریع، اصل تشریع میخواد بگه، او کان فی مقام الاهمال، یا اصلا در جای اهمال و مهمل گوییه. چرا مقام مهمل گوییه؟ فعلا تقیه است، نمیخواد مفصل بگه. اما رأسا او انه لصدد بیان حکم آخر، یا رأسن در مقام اهمال گوییه، یعنی الان تقیه است نمیخواد تفصیل مطلب را بگه، یا اصلا در صدد بیان حکم دیگری است، مثل همین کلوم ما هم سکنه که در صدد بیان حکم حلیت و حرمته، نه در مقام صدد بیان طهارت و نجاست، بیان حکم دیگه است. فیکون در اینجا فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق، اگر در مقام شرح همه مطالب نیست، قهرن از جهت اطلاق در مقام اهماله، یعنی تشریح نمیخواد بکنه، مهمل مطلب رو میخواد بگه. پس ما اخذ به اطلاق نمیتوانیم بکنیم. و سیعتی مثالی فینهو فی کل ذالک، در همینا، چه در اونجایی که در مقام تشریح، چه در اون که در مقام بیان و حکم دیگریست، چه در اون جایی که در مقام اجمال گویی، در تمام این موارد لا ینعقد للکلام ظهورون فی الاطلاق، کلام ظهوری در اطلاق نداره. اما مثال میزه، اما در مقام تشریع بن کان فی مقام بیان الحکم لا للعمل به فعلا، بل مجرد تشریع، اما اگر در مقام تشریح به اینه که مثلا در مقام بیان و حکم باشه، مثلا میخواد بگه روزه ای هست اما حالا عملش مال ماه رمضونه، الان ماه شعبونه، وقت داره، بعد خواهد شهر داد، لال العمل بهی فعلا، الان نمیخواد عمل بکنه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه، بل مجرد تشریعی، فقط میخواد تشریع کنه، میخواد بگه روزه ای هست. اصل تشریع رو میخواد بیان کنه، فیجوز الله یبینه تمام مراده. حالا که اصل تشریع رو میخواد بیان کنه، ممکنه که بیان نکنه تمام مرادشو، همین حرفاشو حالا نزنه، بذاره بقیهش بر بعد. معن الحکم فی الواقع مقید بقید لم یذکره فی بیانه انتظارا لمجیء وقت العمل. با اینکه در واقع شاید حکم مقید به یه قیدیه، مثلا میخواد بگه که ما روزه ماه رمضان رو خوردیم چیکار کنیم، مولا در مقام بیان تشریف میاد میگه که فلیعتق رقبتن، بایستی یک برده آزاد کند، اما اصل تشریع رو بعد خواهد بیان کرد، الان بیان نمی کن. اصل تشریع الانه، اما شرحش که بعده، بعد ماه رمضان هر وقت بنده برسش آمد. معن الحکم فی الواقع مقیدون بقیدن، ممکنه حکم در واقع مقید به قیدیه، یعنی به قید ایمانه این آزاد کردن برده، که لم یذکره فی بیانه، الان در بیانش که داره میگه آزاد کن برده ای را، این در مقام بیان اون قید نیست، انتظارا لمجیء وقت العمل، به خاطر اینکه وقت عمل برسه، وقت عمل که رسید اون وقت قید را بیان میکنه. فلا یحرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مراده، پس احراز نمی شود که متکلم در صدد بیان جمیع مرادشه. چرا؟ چون هنوز وقت عمل نرسیده، پس اخذ به اطلاق نمیتونه بکنه. نتیجهش اینه که اخذ به اطلاق نمیتونه بکنه. گفتی آزاد کن برده را، نمیتونه بگه چون مؤمنه نیست پس هر برده شد آزاد کنه. و کذالک اذا کان المتکلم فی بقام الاهمال رأسن، همینطور است، یعنی اخذ به اطلاق نمیتونید بکنید اونجایی که متکلم در مقام اهماله. اصلا اصولا میخواد مجمل مطلب رو بیان کنه. فانه لا ینقد ما ظهور فی الاطلاق، ظهوری در اطلاق نیست. میخواد مجمل بگه قضایا رو، بعدن تفصیل میخواد بده، الان ظهوری در اطلاق نداره. کما لا ینقد للکلام ظهور فی ای مرامن، کما اینکه کلام ظهور ندارد در هر مقصدی، در فی ای مرامن یعنی در هیچ مطلب، در بعضی جاها در هدف مولا اطلاق داره. مثال الان میزنیم کلوم ما هم سکنه، کلوم ما هم سکنه در بعضی قسمت ها اطلاق داره، در بعضی قسمت ها چی؟ که هدف مولا نیست اطلاق نداره. اما وقتی که در مقام بیان اهماله در هیچ بخشی اطلاق نداره. و مثله ما اذا کان فی صدد حکم آخر، مثل این جاهایی است که اهماله یعنی اخذ به اطلاق صحیح نیست، اون جایی که در صدد بیان حکم دیگریه. وقتی در صدد بیان حکم دیگریه، در اون مورد دیگر، در اون موردی که ما داریم بحث میکنیم در صدد بیان اون مورد نیست، اطلاق نداره. از قول خدای تعالی کلوم ما هم سکنه، بخورید از اون چه حیوانات درنده نگه داشتن. این عبارت قرآن وارد شده در مقام بیان حل صید الکلاب المعلمه من جهت کونه میته. این بیان میکند حلال است صید سگهای معلم، ولی حلالیت را از جهت میته بودن بیان میکنه، نه جهت نجس و پاک بودن. ولیسه هو فی مقام بیان مواضع الامساک انها تتنجس فیجب و تطهیرها املا، این کلام در مقام بیان جای امساک نیست، یعنی این دندونش و دهنش که به این حیوان پرنده یا به این عرض کنم که صید رسیده، او رو آیا تتنجس، حالا دهنش رسیده نجس میکنه، فیجب و تطهیرها، باید آبش بکشن املا یا نه واجب نیست تطهیر، در اون مقام نیست. لذا چون در اون مقام نیست نمیتونه اخذ به اطلاق بکنی، بگه نگفته که آب بکشیم پس همینجوری میشه بخوریم، بپزیم بخوریم، نه، میگه در مقام میته نبودنه، در مقام پاک بودن و نجس بودن نیست. فلم یکن هو فی بیان فی مقام بیان هذه الجهه، پس این کلوم ما هم سکنه در مقام بیان این جهت، یعنی جهت عرض کنم که میته بودن و عدم جهت پاک بودن و نجس بودن نیست. فلا ینعقل الکلام ظهور فی الاطلاق من هذه الجهه، پس کلام از این نظر اطلاق نداره. خب تمام شد. این خلاصه بحث که شرط اول آن است که هم اطلاق و هم تقیید ممکن باشه، شرط دوم آن است قرینه بر تقیید نباشه، شرط سوم مقدمه سوم مقدمات حکمت آن است که این متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه. خب این سه شرط اگر آماده شد، یعنی در مقام تمام مراد بود، قرینه بر قید نبود، قابل تقیید هم بود، نیاورد، اخذ به اطلاق میکنیم. حالا یه مسئلتون، اگر نفهمیدیم اینجا جای اهمال و اجمال همین مقدمه سوم و یا جای تشریح، مطلب برای ما معلوم نبود که آیا اینجا جایی است که خوب تشریح میکنه و یا جایی است که اجمال گوییه، یعنی نتیجتاً اخذ به اطلاق بکنیم یا نکنیم. میگه اصل این است که در مقام تشریح باشه، همان جوری که متکلم را اگر شک کردی که آیا عاقله حرف میزنه یا ساهیه، میگیم عاقله. آیا متکلم شوخی میکنه یا جدی حرف میزنه؟ جدیه، اصل در کلام جدیه. همین جام آیا متکلم در مقام تشریح یا در مقام اجماله؟ نه خیر، در مقام تشریح. اگر شک کردیم در جایی که متکلم در مقام تشریح یا اجماله، اونجا باید بگیم در مقام تشریح. ولو شک کفی ان المتکلم فی مقام البیان او الاهمال فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان. اصل عقلائی اینه که متکلم در مقام بیان باشه. فان العقلاء، زیرا دانشمندان و خردمندان، کما یحکمون المتکلم علی انه ملتفتون غیر غافلین و جادین و جادون غیر حاضلین عند شک فی ذلک، زیرا عقلا و خردمندان همون جور که حمل میکنن متکلم را بر این که این متکلم ملتفت است، اگه شک کردیم آیا درست حرف ملتفت چی میگه یا غافله، ما اگر یقین کردیم که ملتفت حمل باید بکنیم که ملتفته و غافل نیست و جادون غیر حاضل جدی حرف میزنه، شوخی نمی کنه، عند شک فی ذلک، یعنی وقتی شک کردیم آیا شوخی میکنه یا نه و جدیه یا جدی نیست، وقتی که شک داریم ما در این مسائل، همون جوری که هم میکنیم متکلم را بر این که او ملتفته، میگیم آیا شوخی نمی کنه، جدی حرف میزنه، ملتفته، کذالک همینطور یحملونه، حمل میکنیم متکلم را علا انه فی مقام بیان و تفهیم، متکلم در مقام بیان و تفهیمه، داره حرف میزنه و حرفش هم خوب میگه و مفصل میگه، لا فی مقام الاهمال ولی ایهام، در مقام اجمالگویی و ایهامگویی نیست. و ازا تمت هذه المقدمات الثلاث، تمام که شد این مقدمات الثلاث، ما میفهمیم متکلم اگر قیدی نیاورد و اجمالم که نمیخواسته بگه، معلوم میشد که مطلقه، و از این مسئله معلوم میشود که هر کلامی صلاحیت دارد برای این که مقید واقع بشه، مگر این که مولا ارادی اطلاق بکنه. و عدم ذکر بیان، عدم ذکر قید حجت است. یعنی چی؟ یعنی اگر در جای متکلم میتوند قید بیارد، دهنش بسته نیست و حاضر و شوخی هم نمی کند و در مقام بیان تمام مرادش هم هست، اگر اطلاق نیاورد، اگر تغییر نیاورد، این خود تغییر نیاوردن حجت است بر این که نظر متکلم چیه؟ مطلق است. معنای حجت یعنی چی؟ یعنی ما یحتج به، یعنی این حجته، یعنی ما یحتج به، هم مولا ما حجت است برای مولا، هم حجت است برای چی؟ برای مکلف. حجت برای مولا اینه اگر متکلم عمل به اطلاق نکرد، رفت و گفت نمیدونم چی جوریه و مثل بقره بنی اسرائیل، خب اونجا در مقام بیان تمام مراد بود، مثال خیلی روشنی مقام بیان تمام مراد و این بحث اینجاست، گفت که اسبهو بقره، یک گاوی بکشید، اینجا در مقام بیان تمام مراد بود، موسی حکم داشت میداد و تمام جزئیات داشت میگفت، اینها آمدند و گفتن اتتخذنا هزوا، آیا ما را مسخره میکنی؟ برای ما ادعو لنا ربک، این بقره چجوریه؟ آیا ذلول انتو سیرور هست ولا تسقل هست مسلمه، آیا این زرد سیاهیه چجوریه، شرح بده. اونم هی شروع کرد شرح دادن، هی قید آورد که دیگه یک گاو فقط با اون شکل و شمایل بود و چقدر پول دادن تا او رو به اصطلاح ذبح کردن. اما اگر اینها دنبال این حرف ها نمی رفتن، همو بقره را ذبح میکردن، هر بقره ای میشد، نر ماده پیر جوان کافی بود. این حجته، یعنی هم حجت است برای شارع نسبت به متکلم، به مکلفین، یعنی اگر مکلفین گفتن ما شارع برامون بیان نکرده، حیران موندیم، شارع بگه چطور بیان نکردم، من که همه حرفا رو گفتم، مطلق ممتحان نظر من بود، پس او میتوند احتجاج کند. حجتی یعنی ماهیت تجربه، او احتجاج میکند. کما این که برای مکلف هم ماهیت تجربه و حجت، اگر مکلفین رفتند و مطلق را عمل کردند. اینجا مولا اگر گفت چرا مطلق عمل نکرد، عمل کردید، میخواستید صبر کنید قید براتون بیارم، اینا میتونن احتجاج کنن، بگن شما در مقام بیان تمام مراد بودید، قید نیاوردید، ما اخذی به چی کردیم؟ اطلاق کردیم. به ازا تمت این مقدمات سلاس، این سه مقدمه که گفتیم تمام شد، فان الکلام المجرد عن القید، اگر یک سخنی مجرد از قید بود، یکون ظاهرا فی الاطلاق، کلام ظاهر در اطلاق، و کاشف است ان المتکلم لا یرید المقید، از این که متکلم اراده مقید ندارد، و الا اگر اراده مقید داشت، لو کان قد اراده واقعا لکان علیه البیان، اگر متکلم اراده مقید داشت، او را بیان کرده بود، لکان البیان، و المفروض انه حکیم، فرض این است که متکلم حکیم، ملتفت، متوجه، جادون، جدی داره حرف میزنه، شوخی نمی کنه، غیر حاضر، لغو نمیگه، و هو فی مقام البیان، داره همه حرفاشو میگه، ولا مانع من التقید حسب الفرض، مقدمه اولم درسته، مانع از تقید بر حسب فرض نیست، و اذا لم یبین ولم یقید کلامه، اگر بیان نکرد و مقید نکرد سخنش را، فیعلم دانسته می شود انه اراد الاطلاق، این که این متکلم اراده چی کرده؟ اطلاق کرده، و الا لکان مخلا بغرضه، و الا اگر اراده اطلاق نکرده بود، و الا لکان مخلا بغرضه، اگر این که اراده اطلاق نکرده بود، اخلال به هدف او داشت، و حال این که این داره جدی حرف میزنه، هدفشو داره میگه، پس معلوم میشد اراده اطلاق کرده که به هدفش هم ضرری نرسه. فتزه همین ذالک، از این چهار سه مقدمه واضح شد، سه مقدمه که کلو کلامین، هر سخنی صالحون لتقیید، صلاحیت و شایستگی تقیید دارد، ولم یقید، کلو کلامین صالحون لتقیید، هر کلامی که صلاحیت برای تقیید داشته باشد، این شرط اول، مقدمه اول این بود، ولم یقیده المتکلم، اینم مقدمه دوم، گفتیم مقدمه دوم که قرینه بر تقیید نباشه، مقید هم نکرده باشه دور متکلم. مقدمه سوم، ما کونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و تفهیم، ضمنا با این که متکلم حکیمه، آگاهی، جدی حرف میزنه، شوخی نمیکنه، در مقام بیانه، در مقام تفهیمه، اینم مقدمه سوم، این سه مقدمه که جمع شد، فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق، این کلام ظاهر در چیه؟ در اطلاق، و یکون حجتا علی المتکلم و السامع، هم حجت متکلمه، ببینید به همون شرحی که گفتم، هم حجت سامع، یعنی اگر سامع به اطلاق عمل نکرد، حجت متکلمه بر علیه سامع، میگه چرا به اطلاق عمل نکردی؟ اگر سامع به اطلاق عمل کرد، متکلم اعتراض کرد، گفت چرا به اطلاق عمل کردی؟ واسه صبر کنیم، من شعر میدادم، اینجا حجت است برای سامع بر علیه متکلم، میگه که شما اگر قیدی بود و قیدی لازم بود که بگید، همونجا میگفتید، حیث این که نگفتید، ما استفاده اطلاق.